خدای مهربون زیباست و زیبایی رو دوست دارد.
سلام، من بامدادم.
منم کیمیام. به رادیوی ما خوش اومدیم. امروز در رادیو بامداد کیمیا نفیس شما شنونده اولین پادکست علمی ما در مورد شناخت و آنالیز پایه‌های پوست هستیم، چرا که برای مراقبت بهتر از پوست این شناخت میتونه خیلی به ما کمک کنه. راستی به خاطر داشته باشین که پادکست های ما 15 و 30 هر ماه بارگذاری میشه. بامداد، ما امروز میخواییم راجع به این صحبت کنیم که پوست ما از چه بخش هایی تشکیل شده؟
بله دقیقا، از سه بخش اصلی اپیدرم، درم و هایپودرم.
خب
جماله؟
نه یعنی نمیخوای بیشتر راجع بهشون توضیح بدی؟
نه دیگه، اون دست خودتو میبوسه، بفرمایید.
پس اگر موافق باشی گفتگومون رو با اپیدرم، اولین بخش پوستی ما که کاملا واضح و قابل لمسه، شروع کنیم. ببین، همین که مثلا تو دست میکشی روی بدنت و پوستت رو احساس میکنی، در واقع اپیدرمه، یه بافت پوششی، یه بافت محافظتی در سرتاسر بدنت.
پوست ما بزرگترین عضو بدن ماست که کلی وظیفه مهم داره. پوست از ما در برابر سرما، گرما، نور، حمله ویروس ها و میکروب ها دفاع میکنه. اگه آسیب ببینه میتونه خودش رو بازسازی کنه و ساختار خیلی جالبی داره.
دیدی بعضی وقتا پوست دستمون یه خراش کوچیک میبینه اما خونی ازش نمیاد و فقط حالت کمی ریش ریش پیدا میکنه؟
آخ 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 آخ، من اینقدر این اتفاق برام میفته که نگم.
ببین، دقیقاً اون قسمت اپیدرمه. این که ازش خون نمیاد دلیلش اینه که اپیدرم هیچ رگ خونی و رشته عصبی نداره، اما کاملا قابل لمسه.
ببین خدا چی آفریده.
و جالبتر این که همین اپیدرم که سطحی ترین بخش پوستی ماست، یه عالم شگفتی درش نهفته است. اپیدرم در واقع تشکیل شده از چندین لایه روی هم.
که اسم این لایه ها چیه؟
وقتی از اپیدرم که بخش سطحی پوست ماست بخوایم به درم که بخش زیرین پوست هست برسیم، اولین لایه که بهش برخورد میکنیم میشه لایه شاخی یا کراتین، که در واقع سطحی ترین لایه اپیدرمه و اصطلاح علمیش استراتوم کورنئوم. بعد از اون میرسیم به استراتوم لوسیدوم یا لایه شفاف. بعدش میشه لایه دانه‌دار یا استراتوم گرانولوزوم. بعدش لایه خاردار یا سنگ فرشی یا استراتوم اسپینوزوم. و در نهایت میرسیم به لایه پایه‌ای یا بازال که میشه عمیق‌ترین لایه در اپیدرم، چون بعدش دیگه میرسیم به بخش درم پوست.
همه این مسیری که گفتی رو اگه بخوایم برعکس بریم، باید از نقطه اتصال اپیدرم به درم شروع کنیم، که اینطوری اولین لایه میشه بازال، بعد بقیه لایه ها روی لایه بازال سوارن و همینطور میان بالا تا به سطحی ترین قسمت اپیدرم که همون لایه شاخی باشه نزدیک بشن. جالب اشاره کنیم که عمیق ترین لایه در بخش اپیدرم که همون لایه پایه یا بازال باشه به لایه زایا هم معروفه، چون از زایش میاد، چون تولید و رشد سلول در این لایه اتفاق میفته.
دقیقاً همینطوره. در این مسیر که داریم از لایه پایه به قسمت‌های سطحی تر پوست نزدیک میشیم، لایه بعدی میشه لایه خاردار. لایه خاردار از چند ردیف سلول تشکیل میشه که به سلول‌های سنگ فرشی معروفند. بعد لایه دانه‌دار رو داریم که لایه دانه‌دار هم مثل لایه خاردار چند ردیف سلول هستن که روی هم قرار دارن. لایه بعدی لایه لوسیدوم یا شفاف. به کف دست و پات نگاه کن، میبینی پوست کف دستت شفافتر از بقیه قسمت هاست؟
وای آره.
یا پوست کف پات زخیمتره؟
آره.
این دقیقا به دلیل وجود لوسیدومه. بیشترین زخامت رو به کف دست و پا میده و در عین حال شفافه. و در نهایت لایه کورنئوم یا شاخی که میشه سطحی ترین قسمت پوستمون که میتونیم لمسش کنیم. بامداد، خودت گفتی که تو لایه پایه‌ای اپیدرم که بازال باشه تولید و رشد سلول اتفاق میفته. سلول ها در این لایه خیلی شاداب و پرآبن و 28 روز زمان میبره تا سلولی که تو این لایه ساخته شده از لایه های بعدی عبور کنه و به لایه آخر برسه، که تو این مسیر سلول ها هرچی به سطح پوست نزدیکتر میشن آب خودشون رو از دست میدن و در نهایت در لایه آخر یا همون لایه شاخی ما شاهد سلول‌های مرده‌ای هستیم که 2 هفته از اون 28 روز در این قسمت باقی میمونن و آروم آروم از پوست جدا میشن.
البته باید این مسئله رو در نظر بگیریم که با افزایش سن روند سلول سازی کندتر میشه و این بازه 28 روزه ممکنه طولانی تر بشه.
و اینجاست که استفاده از محصولات مراقبتی ما میتونه نقشه مکمل درمانی خوب رو ایفا کنه و باعث بشه به اهمیت لایه برداری درست و حرفه‌ای پی ببریم و بتونیم پیشگیری کنیم از کند شدن روند سلول سازی و برای داشتن یه پوست شاداب ازش کمک بگیریم.
اینجاست که باید اون جمله معروف رو بگم: چقدر ماه شدی، البته ماه بودی، ماه تر شدی.
در پادکست معرفیمون قول دادیم راجع به تفاوت محصولات کازمتیک و درماتولوژی برامون توضیح بدیم.
ای بابا، آقا ما یه قولی دادیم اشتباه کردیم. آقا اصلا مثل خیلی از این مسئولین که قول میدن و زیر قولشون میذارن، من میخوام زیر قولم بذارم. اما من که مثل مسئولین نیستم که من قول دادم سر حرفم میمونم. توضیح میدم. ببین، محصولات ما هم نقش مکمل درمانی دارن و هم پیشگیری کننده. اونجایی که محصولات برای تمیز کردن، معطر کردن، زیبا کردن و یا محافظت پوست، مو و ناخن استفاده میشن، از عنوان کازمتیک استفاده میکنیم که به اصطلاح آرایشی بهداشتی معروفه، که شامل محصولات پیشگیری کننده هستن، مثل کرم های دور چشم، محصولات شوینده، کرم های شب و روز و ضد آفتاب ها. و اونجایی که پزشک در نسخه برای درمان وارد فاز دارویی میشه، مثلا کرم‌های ضد جوش که حاوی سالیسیلیک اسید هستند یا لایه بردارها که حاوی آلفا هیدروکسی اسید ها هستند، محصولات ما نقش مکمل درماتولوژی یا مکمل درمانی پیدا میکنند.
حالا که لایه‌های مختلف در اپیدرم رو بررسی کردیم، وقتشه به سلول‌های مهمی که در این لایه‌ها وجود داره بپردازیم.
بله، سلول منالوسیت، سلول کراتینوسیت، سلول مرکل و سلول لانگرهانس.
دقیقاً، سلول ملانوسیت در کدوم لایه وجود داره؟
لایه بازال.
کارش چیه؟
تولید ملانین. نه اون ملانینی که تو استفاده می‌کنی توش غذا می‌خوری، نه نه، اونا نه. ملانین.
ملانین چیه؟
آها، ملانین رنگدانه اصلی پوسته، همون چیزی که مشخص میکنه هر کسی چه رنگ پوستی داره. در واقع بسته به نژاد و ژنتیک هر فرد، نوع ملانین و تعدادش میتونه متفاوت باشه و همین باعث میشه دنیا با رنگ پوستهای مختلف قشنگتر دیده بشه. اینجاست که شاعر میفرماید:
سفید سفید، سرخ سفید، حالا که برسید به سبز، هرچی بدینی.
ملانوسیت ها با تولید ملانین علاوه بر ساختن رنگ طبیعی پوست، یک کار دیگه هم دارن: از ما در برابر اشعه های مضر خورشید محافظت میکنن. سلول بعدی چی بود؟
سلول کراتینوسیت، سلولی که بالای 90% اپیدرم ما بهش اختصاص داره.
کارش چیه؟
چی؟
میگم کارش چیه؟
تو رو زندن نقربون از بادم، تو رو زندن نقربون از بادم.
نه ببخشید، کارش تولید کراتینه.
کراتین چیه؟
کراتین پروتئینیه که محافظت کننده و تقویت کننده پوست، مو و ناخنه و نقش خیلی مهمی در لایه رو پوست یا همون اپیدرم داره.
سلول بعدی سلول مرکله که کارش انتقال حس به رشته های عصبیه. وقتی انگشتت رو میبری سمت یه جسم سرد یا گرم و سرما یا گرما رو حس میکنی یا حتی زبری و نرمی رو متوجه میشی، این کار سلول مرکل در اپیدرم پوستته. حالا خودت سلول آخر رو بگو.
آخ، من عاشق اسمشم. سلول لانگرهانس. سلولی که وقتی بدن ما نسبت به چیزی احساس خطر میکنه، میاد با تولید هیستامین و ایجاد خارش و سوزش در پوست به ما هشدار میده تا درمان را شروع کنیم. در واقع لانگرهانس ها سربازان خط مقدم سیستم ایمنی پوست هستند. کیمیا، موافقی حالا که کامل بخش اپیدرم رو توضیح دادیم، یه اشاره ریزی هم داشته باشیم به مبحث پی اچ پوست؟ چون پی اچ یه مقیاس عددیه که میزان اسیدی یا قلیایی بودن هر چیز رو نشون میده و ما در مبحث پوست در واقع در بخش اپیدرم میتونیم اندازه‌گیریش کنیم.
کاملا درسته. یه خطکش 14 سانتی رو به عنوان نمودار پی اچ در نظر بگیر. یه سرش میشه 0، یه سرش میشه 14، وسطش هم میشه 7 که 7 خنثی است. حالا هر چقدر از 7 به سمت 0 بریم میزان اسیدی تر بودن رو نشون میده و هر چی پوست اسیدی تر باشه چرب تره و هر چقدر از 7 به سمت 14 بریم میزان قلیایی تر بودن رو نشون میده و پوست خشک تر دیده میشه. بامداد خیلی جالبه، پوستی پوست نرماله که همیشه یه لایه چربی محافظتی داشته باشه، چون چربی تا حد مجازش برای پوست خیلی خوبه.
دقیقاً برای همینه که در بازه حدود 4.5 تا 6 pH ما شاهد پوست نرمال هستیم. اصلاً در این حالته که فلور طبیعی و مفید در پوست وجود داره و بهترین و نرمال ترین عدد pH رو هم میتونیم 5.5 در نظر بگیریم. به نظرت اگر تعادل pH پوستمون به هم بخوره چه اتفاقی میفته؟
خب در واقع میزان فلور طبیعی زیادتر یا کمتر از حالت نرمال شده و اگر پوست بیش از حد قلیایی بشه به مشکلاتی مثل پوست پوسته شدن و قرمزی و کم آبی دچار میشه و اگر بیش از حد اسیدی بشه احتمال بیماری های التهابی مثل آکنه بالا میره.
پس اینجاست که هر کسی طبق شرایط پوستیش باید شوینده مخصوص خودش رو استفاده کنه تا اگر مثلا pH پوستش خیلی قلیایی یا اسیدی شده به حالت متعادل برگرده.
خیلی خیلی باید به این مسئله مهم توجه کنیم که در روتین پوستی از هر محصولی بگذریم از یه شوینده مناسب پوستمون نمیتونیم بگذریم. اصلا اولین قدم برای بهبود شرایط پوستی قبل از استفاده از هر کرم، آبرسان، مرطوب کننده یا هر محصول دیگه استفاده از مناسب ترین شوینده است. شوینده ای که پوستمون رو به خوبی تمیز کنه اما احساس خشکی و کشش در پوست ایجاد نکنه.
تا پوستمون رو خوب تمیز نکنیم از هیچ کرم یا آبرسانی نمیتونیم انتظار اثرگذاری داشته باشیم. اول شوینده مناسب، بعد استفاده از محصولات دیگه.
میخوام یه مبحث هیجان انگیز پوستی رو شروع کنیم. وقتی از بخش سطحی پوستمون که اپیدرم باشه عبور کنیم و لایه‌های مختلفش رو پشت سر بذاریم میرسیم به بخش دوم پوست که بهش میگیم درم. بامداد یادت گفتیم هیچ رشته عصبی و رگ خونی در اپیدرم وجود نداره؟ حالا تا دلت بخواد رگ خونی و غدد عرق و چیزای دیگه در این قسمت میانی پوستمون وجود داره.
پس از لحاظ تغذیه رسانی باید خیلی حائز اهمیت باشه.
دقیقاً همینطوره. لایه پایه‌ای در اپیدرم رو یادته؟
آره، بازال.
آفرین. بازال در واقع خودش رو از درم تغذیه میکنه و انرژی رو به سلول‌هایی که در اپیدرم بررسیشون کردیم میرسونه.
ای ناخدا، این همه راجع به اپیدرم و بازال و اینا صحبت کردیم، حالا تازه فهمیدیم خودشون از درم دارن تغذیه میکنن.
حالا ها مونده تا درم رو بشناسیم. مهمترین ماده‌ای که در درم وجود داره ماده‌ای به نام اسید هیالورونیک که احتمالاً مصرف کننده های عزیز محصولات کازمتیک اسمش رو در کاتالوگ ها زیاد دیدن.
جالبه که شبیه تخم شربتی عمل میکنه. دیدی تخم شربتی آب رو به خودش میگیره و حجمش زیاد میشه؟ دقیقاً اسید هیالورونیک هم همین کار رو میکنه. آب رو بیشتر از وزن خودش جذب میکنه.
و جالبتر این که میتونه تا 1000 برابر وزن خودش آب رو به دام بندازه و به همین خاطره که ما به عنوان هموکتانت که نقش ویژه در آبرسانی داره بهش توجه میکنیم.
ببین خدا چی آفریده. گفتی درم برعکس اپیدرم رگ خونی و اینا زیاد داره؟
آره دقیقاً. درم سرخ رگ و سیاه رگ داره. سرخ رگ اکسیژن و مواد غذایی رو به سلول ها و بقیه اجزا در درم میرسونه، سیاه رگ دیوکسید و مواد زائد رو به قلب میبره برای تصفیه.
اوه اوه اوه، پس باید حواسمون باشه پوستمون خراش عمیق بر نداره.
ما 4 تا سلول در اپیدرم رو بررسی کردیم، درسته؟ حالا درم فقط یه سلول مهم داره، اما همین یه سلول اعجوبه‌ایه برای خودش.
اوه، میشناسمش. جناب فیبروبلاست.
دقیقاً، که کارش چیه؟
کارش تولید کلاژن و الاستین که یه نوع پروتئین محسوب میشن و نقش مهمی در استحکام و حالت کشسانی پوستمون داره.
یادت گفتیم روند سلول سازی در اپیدرم با گذر زمان کندتر میشه؟ سلول های فیبروبلاست در درم هم با گذر زمان و افزایش سن کلاژن سازیشون کمتر میشه و ما باید در پادکستی که در مورد مبحث ضد چروکه مفصل در این مورد صحبت کنیم.
بله، و چون خودت بحث رو پیش کشیدی خودت هم توضیحاتش رو آماده میکنی. دوستان یادتون باشه یه توضیح کامل به شما بدهکار. خب اگر از بقیه اجزای درم بخوایم بگیم، باید اشاره کنیم به قدرت عرق برون‌ریز که کارشون دفع مواد زائد و همچنین تنظیم دمای بدنه، که مجموع صحبت‌های ما نشون میده خیلی از اتفاقات پوستی داره در درم شکل میگیره
و همین کارمون رو سخت کرده، چون درم شبیه اپیدرم بخش در دسترس ما نیست و نفوذ بهش سخت تره.
اما اگه در تولید محصولات بیان مواد مؤثره رو به صورت ذرات بسیار ریز در بیارن تا بتونن از اپیدرم رد بشن و به درم برسن، اون موقع شاهکاری برای خودش.
بله، و البته صبوری مصرف کننده برای دیدن اثر بخشی محصولات، چون یه پروسه زمان بره، ضمن اینکه باید سبک زندگی سالمی رو هم داشته باشیم، چون یادتون که نرفته محصولات ما مکمل درمانی هستن.
همینطور. خب داشتیم راجع به غدد عرق که در درم هستن و وظیفه‌شون خنک کردن بدنه میگفتیم. غدد عرق به دو دسته آکرین و آپوکرین تقسیم میشن. اکثر غدد در بدن ما آکرین هستن که در تمام قسمت‌های بدن وجود دارن و بیشتر تجمعشون هم در کف دست و پاست. اما آپوکرین فقط در یک قسمت‌های خاصی مثل زیر بغل و چند جای دیگه که اون هم به تعداد محدود وجود داره. غدد عرق آپوکرین تا قبل از بلوغ غیر فعال هستن. از زمان بلوغ با تغییرات هورمونی فعال میشن. حالا جالبه که وقتی بعضی باکتری ها روی بدن ترشحات غدد آپوکرین رو تجزیه میکنن، باعث بوی ناخوشایند عرق میشن، وگرنه خود این ترشحات بو ندارن، که این مسئله رو هم میشه با رعایت نظافت شخصی و استفاده از محصولات بهداشتی مناسب برطرف کرد. پس دوست من، شما کشمش نیستی که با عرقت حال کنم، نظافتت رو رعایت کن.
حالا وقتشه که به یکی از اجزای جذاب در درم بپردازیم که قطعاً مخاطبینمونم براشون خیلی مهمه که راجبش بدونن، چون میخوام چیزی رو معرفی کنم که نتیجه فعل و انفعالاتش نوع پوست هر کدوم از ما رو مشخص میکنه.
آخ وا، رسیدیم بخش جذابش. اسمش شبیه اسم اساطیر یونانیه، من عاشق اسمشم. پیلوسباسئوس.
بله، پیلوسباسئوس یا مجرای فولیکول مو. تقریبا همه جای بدن به جز یه قسمت‌های خاصی فولیکول مو وجود داره که مو در اون رشد میکنه. شنیدی میگن کف دستم مو نداره؟ به خاطر اینه که واقعا در این قسمت‌ها فولیکول مو وجود نداره. روی بدنه این مجرا غددی چسبیده شدن که بهشون میگیم غدد سباسه. این غدد سباسه کارشون چیه؟ بامبا بیداری؟
آره بابا بیدارم. بذار اینجوری برات توضیح بدم. ما از سطح پوست شروع کردیم که بهش میگفتیم اپیدرم. سلول‌ها و لایه‌های مختلفش رو بررسی کردیم، بعد رسیدیم به بخش زیرین پوست که بهش میگیم درم، و حالا داریم ساختار و سلول و اجزای مختلفش رو بررسی میکنیم. الان هم رسیدیم به غدد سباسه که به مجرای فولیکول مو چسبیدن. درسته؟
آفرین. حالا اگه گفتی کار مهم این غدد سباسه چیه؟
خانم اجازه، هلم نکن، دست و پاهامو گم نکن. خانم اجازه، جواب میدم، زود تون سری جواب میدم. جواب بدم؟
بله.
ترشح سبوم یا همون چربی، چیزی که نوع پوست هر کسی رو مشخص میکنه.
پس میزان این ترشح باید در بدن هر کسی متفاوت باشه که ما پوستای مختلفی رو میبینیم.
همینطوره، ژنتیک، عوامل محیطی، هورمون‌ها همه تأثیر دارن در میزان ترشح چربی توسط غدد سباسه. ما حتما در آینده چندین قسمت پادکستمون رو باید اختصاص بدیم به شناخت انواع پوست و راه‌های درمان مشکلاتشون.
حتما. و اما آخرین بخش پوست ما، هایپودرم، که زیر درم قرار داره و میشه عمقی‌ترین بخش پوست، که بعد از اون دیگه به عضلات میرسیم. هایپودرم از چربی تشکیل شده و ضخامتش در افراد مختلف و قسمت‌های مختلف بدن متفاوته. چاقی و لاغری افراد هم به میزان ذخیره چربی در هایپودرم بستگی داره. حالا این ذخیره چربی چطوری اتفاق میفته؟ ببین، ما هر چیزی رو که به عنوان خوراکی مصرف میکنیم، یه بخشیش صرف سوخت و ساز بدن میشه، یه بخشیش از بدن دفع میشه، یه بخش مازادش هم در هایپودرم ذخیره میشه. هایپودر در برابر سرما به صورت عایق عمل میکنه و مثل بالشتک یه لایه ضربگیر برای بافت‌های داخلی حساب میشه. سلولیت که اسمش این روزا زیاد میشنویم که اصولا در افراد چاق بیشتر اتفاق میفته، با اینکه هنوز علت دقیق علمی براش پیدا نشده، میتونه به نوع چینش چربی در هایپودرم برگرده. در این لحظه پادکست امروز ما به پایان میرسه
و به قول ما اصفهانی ها مبحثی خیلی مفصلی رو براتون مرور کردیم. اما واقعا خسته نباشین،
شما هم همینطور. فقط قبل از خداحافظی میخوایم یه سوال طراحی کنیم که اگر مخاطبینمون پادکست ما رو از طریق سایت کیمیا نفیس یا اپلیکیشن کست باکس تا پایان شنیده باشن، میتونن در قسمت هایلایت پادکست ها در اینستاگرام ما جواب سوال رو برامون کامنت کنن.
جایزه هم داریم؟
بله، به قید قرعه به یه نفر جایزه میدیم. راهنمایی جواب سوال اینه که جایزمون همون جواب سوالمونه.
خب حالا به من بگو ببینم جواب سوالمون چیه؟
جواب سواله که نمیتونم بهت بگم.
ای شیطون، میخواستم از زیر زبونش بکشم ولی نشد.
خب حالا سوال چیه؟ ما در این قسمت اشاره کردیم در یه روتین پوستی از هر محصولی بگذریم، از یه شوینده مناسب نمیتونیم بگذریم. حالا علاوه بر شوینده یه محصول دیگه هم هست که اونم از روتین پوستی غیر قابل حذفه. جوابش رو برامون کامنت کنین. تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.
رادیو بامداد کیمیا نفیس، راز زیبایی پایدار شما.